آرژنین، چون خیلی بار تبلیغاتی روش زیاده، خیلی مقالات داره میاد بیرون و این جور مکمل درمانی ها رو اجازه بدیم که اگر لزومی داشته باشه برای فرزندتون تجویز میشه. بجز این قد بلند کردن بچه ها راه دیگه ای نداره واقعا، یعنی وراثت، خواب مناسب، چون الان روی خواب خیلی داره تحقیقات میشه. من برنامه بعدی که خدمتتون بودم حتما در مورد تحقیقات جدید میگم و در واقع یک تقویم مناسب و معقول.
درسته.
مکمل ها الان اثر خاصی براشون اثبات نشده.
خیلی متشکرم از شما. نکات خوبی رو گفتین. این نکته آخری داشتم فکر میکردم که چقدر همیشه تکرار میشه و الان اتفاقا یکی از دوستانمون از احواز برامون پیامک فرستادن، خانم مینایی، گفتن بله. که من متاسفانه مکمل رو فکر کردم که لازم نیست که پزشک تجویز کنه و خودم به فرزندم میدم، خودم هم استفاده میکنم. این خیلی نکته مهمیه که ما حتما بدونیم مکمل ها درست آنتی بیوتیک نیستن. ما فقط تو ذهنمون آنتی بیوتیک ها مثلا داروهای فشار خون و این هاست که مصطلح هست بیشتر، اما به هر حال مکمل ها هم حتما باید با تجویز پزشک باشن.
حتما، چون اینها اثر تجمعی دارن. بله. اگر داروی استفاده میکنه ممکنه عوارض دارو رو تشدید کنن و ممکنه باعث اختلال در خواب بشن، یعنی
و حتی ممکنه که اثر همپوشانی داشته باشن.
کاملا همینطوره و ما هر ماده‌ای رو بخوایم استفاده کنیم در طیف دارویی،
بله.
یعنی چه داروی با نسخه چه داروی بدون نسخه، بهتر این رو یک مشورتی بگیریم. حتما. و این در واقع باعث میشه که ما خودمون سلامت‌تر باشیم.
متشکرم. انشالله که شما هم به زودی بهتر بشین خانم دکتر.
متشکرم، خیلی ممنونم.
ازتون ممنونم که همراه ما هستی، اطلاعات خوبی رو به شنونده ما میدی.
خیلی ممنونم با همراهی شما و صحبت شما.
خدا نگهدارتون.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
گفتگو.
شما برنامه روزانه رو میشنوید، یک مجله علمی فناورانه از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. گفتگوی دیگر ما در این برنامه در هفتمین صبح آبان ماه با آقای مصطفی طرزی هست، معاون امور زیربنایی سازمان پدافند غیرعامل کشور، که در هفته این پدافند غیرعامل هم هستیم و میخوایم راجع به راهبردهای دفاعی که باید از دل دانشگاه‌ها خارج بشن با آقای طرزی صحبت کنیم. جناب آقای طرزی سلام عرض میکنم، ادای احترام، صبح بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام و عرض ادب دارم.
درود بر شما. جناب آقای طرزی، قطعاً دانشگاه ها میتونن جایگاه خوبی باشن برای پدافند غیر عامل و رصد تهدیدها یکی از تکالیف جامعه دانشگاهی هست. حالا بفرمایید که در پشت این تهدیدها که قطعاً باید مطالعه علمی هم باشه، چه راهبردهای دفاعی رو ما میتونیم از دل دانشگاه ها بیرون بکشیم؟
من دقیقا خدمت شما عرض کنم که خب ما موضوع پدافند غیر عامل رو یک موضوع تهدید محور به تعبیری تلقی میکنیم و با توجه به اینکه تهدیدات امروز در حوزه زیرساخت‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور ما در زمره تهدیدات نوین تقسیم بندی میشه، طبیعتاً مبتنی بر پژوهش، مبتنی بر کار علمی، مبتنی بر کار تحقیقاتی تهدیدات نوین پایه‌گذاری شده. اگر ما بخواهیم برای این تهدیدات راهکارهای مقابله‌ای داشته باشیم، باید کار علمی بکنیم، کار پژوهشی بکنیم و مبتنی بر محتوای علمی راهبردهای دفاعی رو برنامه‌ریزی بکنیم. طبیعتاً خواستگاه کار علمی هم مراکز پژوهشی و دانشگاه ها هستند و از این مسیر در واقع باید به دنبال دستیابی به راهبردها و راهکارهای دفاعی باشیم در برابر تهدیداتی که مبتنی بر علم و فناوری در واقع طراحی شده. و چاره جز این نداریم.
بله، امروز هم به نام پدافند کالبدی حفاظت از زیرساخت ها نامگذاری شده. هر روز این هفته یک نام خاص داشت و این حفاظت از زیرساخت ها میتونه به دانشگاه ها برگرده آقای دکتر.
بله دقیقا، خدمت شما عرض کنم که خب متناسب با در واقع محورها و حوزه هایی که ما در پدافند اقتصادی بهش میپردازیم، این ایام نکوداشت پدافند غیر عامل هر روز رو به یک روز اختصاص دادیم و متناسب با اون روز تخصصی برنامه هایی رو پیشبینی کردیم. امروز در واقع هفتم آبان ماه به عنوان پدافند کالبدی حفاظت از زیرساخت ها برنامه ریزی شده و اقداماتی که در طول سال گذشته در این حوزه عملیاتی شده یه بخشش تبیین میشه و تشریح میشه تا مردم و مسئولین مختلف در حوزه های دستگاه های اجرایی و مأموریتی باهاش آشنایی پیدا بکنن. خب سند راهبردی حفاظت از زیرساخت های کشور یه سند راهبردی بود که با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و دانشمندان و مسئولینی که به لحاظ خبرگی در این مقوله هم کارهای علمی هم کارهای عملیاتی کرده بودند در تدوینش مشارکت داشتن و به حمدالله این سند در سال گذشته بهره برداری و تدوین شد و مبنای این سند هم دستیابی به یک نقشه راه علمی است برای حفاظت از زیرساخت‌های کشور در برابر تهدیدات این حوزه.
آقای طرزی، زیرساخت‌ها به چند دسته تقسیم میشن؟ من دیشب داشتم مطالعه می‌کردم، دیدم توی ارزیابی دارایی‌ها زیرساخت‌های فیزیکی داریم، سایبری داریم، انسانی و معنوی. در این حوزه در حقیقت این تدوین شده، این آیین‌نامه که فرمودید؟
بله، خدمت شما عرض کنم که ببینید ما اساس کارمون در حوزه پدافند غیرعامل یک شناخت سرمایه ها و دارایی هاست.
بله.
و برآورد تهدیداتی است که بر این دارایی ها مترتب است و نهایتا اقدامات مقابلی برای رفع اثر تهدید بر این سرمایه ها. خب برای اینکه ما بتوانیم در واقع یک برنامه مقابلی دقیقی داشته باشیم، لازمش اینه که سرمایه ها و دارایی هامون رو بتونیم به طور دقیق شناسایی بکنیم، سطح بندی و اولویت بندی بکنیم و متناسب با اون در واقع و تهدیداتی که برش متصور هست اقدامات مقابلی رو پیش بینی بکنیم. بر همین اساس دارایی ها و سرمایه هایی که در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران تعریف می شدن رو یک دسته بندی کردیم. این دسته بندی ها از منظر شاخص های مختلف انجام شده، اما تقریبا در واقع جامع ترین و کامل ترینش همین دسته بندی است که شما فرمودید. ما یه دسته در واقع دسته بندی تحت عنوان دارایی های معنوی داریم، در واقع دارایی های مادی داریم به صورت کلی، و این دارایی های مادی و معنوی باز تقسیم بندی جزئی تر میشن. دارایی های مادی تحت عنوان زیرساخت هایی که به لحاظ ارزش ریالی یا خدمت با ارزشی که برای ما در واقع دربر دارن در کشور، و یا زیرساخت هایی که به لحاظ کالبدی میتوانند تأمین کننده بخشی از نیازهای مردم باشن تقسیم میشن. دارایی معنوی هم در واقع بعد منابع انسانی و نیروی انسانی متخصص هست، هم دارایی های با ارزش معنوی مثل ایدئولوژی ها و تفکرات و عقاید و اعتقادات و در واقع این جنبه های معنوی و نمادهاشون مثل در واقع اماکن و مراکز زیارتی که به حمدالله در کشور هست و مشابه این موارد که خودش در حوزه فرهنگ یک زیرساخت تعبیری تلقی میشه و صیانت از اون برای ما موضوعیت داره.
درسته.
و حوزه سایبری هم به طور خاص به دلیل اینکه تقریبا همه کارکردها در زیرساخت‌های مختلف در طول سنوات گذشته وابسته شده به این عرصه به عنوان یک حوزه مستقل تحت عنوان زیرساخت‌های سایبری در زمره دسته‌بندی‌های مختلف سرمایه‌ها و دارایی‌های ما می‌گنجه که همه مأموریت و تلاش ها و فعالیت های ما در سازمان پدافند غیرعامل صیانت از این زیرساخت ها و دارایی هاست که تو شغل مختلف تنظیم در واقع دسته‌بندی میشه تا در برابر تهدیدات حفظ بشه.
حفظ بشه. آقای طرزی یه نکته دیگه هم هست، این دانشگاه ها در حقیقت دیدگاهشون باید هم دیدگاه تهدید نگر باشه، هم تولید اقتدار، که حالا توی تولید اقتدار ما خیلی باید کار کنیم و الحمدلله در حوزه های مختلف این اقتدار رو به جهان هم نشون دادیم. در مورد تهدید نگر میخوایم بیشتر برامون صحبت بکنیم، این دیدگاه چه دیدگاهی هست؟
خدمت شما عرض کنم، اون چیزی که ما در پدافند غیر عامل بهش باور داریم اینه که اون چیزی که تحت عنوان مقولات علمی توی سالهای گذشته، خصوصا منابع علمی که از خارج در اختیار فضای دانشگاهی قرار داده شده، آمدانه با در واقع حذف این بخش یا این روی کرد از اون مستندات و محتویاتی که در این حوزه در دنیا وجود داره در اختیار ما قرار گرفته شده. به عنوان مثال، طبق بررسی هایی که همکاران ما در مجموعه قرارگاه پدافند اقتصادی داشتن، اون چیزی که در تحت عنوان محتوای یا ادبیات اقتصاد در دنیا داره تدریس میشه، یه بخش عمدهش بحث تهدیدات اقتصادی است. اما وقتی ما در منابع داخلی رجوع میکنیم، همین در واقع یعنی در داخل به منابع خارجی رجوع میکنیم، میبینیم که اون محتوای علمی که در فضای اقتصاد، چه در فضای اقتصاد خرد، چه در فضای اقتصاد کلان، در واقع در دانشگاه های ما داره تدریس میشه، با حذف این محتوا در واقع و در واقع ارائه اون بدون در نظر گرفتن این بخش بوده. و اون چیزی که ما الان در واقع در یک چالش اساسی با حوزه دانشگاهی دنبال میکنیم اینه که مفهومی به عنوان تحلیل اقتصادی در ادبیات اقتصادی کشور اصلا وجود نداره و فضا رو فضای صرفا رقابت میدونن، در صورتی که دنیا و ادبیات علمی دنیا مقوله تحلیل اقتصادی رو قبول داره برای شاهکار. این یه بخش قضیه است، یعنی اینکه ما بدانیم که واقع نگر باشیم و متناسب با اون چیزی که اگر حتی از منابع بین المللی داریم استفاده میکنیم، متناسب با اون چیزی که در خود اون کشورهایی که تولید کننده محتوا هستند حداقل سراغشون بریم، نه اینکه صرفا مطالبی که شاید یا محتواهایی که با اهداف مشخص در واقع در اختیار جامعه علمی قرار میگیره. زیرا غافل شدن از مبحث تهدید خودش ابتدای در واقع آسیب رسوندن به این حوزه، چون وقتی ما تکیه میکنیم بر کار علمی و کار تخصصی، اگر منبعی که بهش رجوع میکنیم اون چیزی رو که تحت تاثیر قرار میدهد سازوکارها و روشهای اجرایی رو نادیده بگیریم، طبیعتا نمیتونیم اونطور که باید و شاید در واقع تو فرایند اجرا و راهبرد مقابله در واقع اون چیزی که
عکس العمل مناسب رو نشون بدیم.
بله،
کاملا درسته. آقای طرزی خیلی از شما متشکرم به خاطر اینکه با ما گفتگو کردید. یک بار دیگه هم هفته دفاع پدافند غیر عامل رو گرامی می‌داریم و به همه شما و همکاران محترمتون در سازمان پدافند غیر عامل خدا قوت می‌گیم.
سلامت باشید، متشکرم از وقتی که در اختیار ما قرار داده شد. شما و مخاطبینتون رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدارتون باشه. با آقای مصطفی طرزی، معاون امور زیربنایی سازمان پدافند غیر عامل کشور، درباره راهبردهای دفاعی که باید از دل دانشگاه‌ها خارج بشه صحبت کردیم. اما در این بخش از برنامه روزنه، مجله علمی فناورانه روزنه، می‌خوایم یه بخش گفتار درمانی رو تقدیمتون کنیم، به نوعی پرسش و پاسخ.
پرسش از شما، پاسخ از کارشناس.
پاسخ به سوال از خانم فاطمه مجدم، گفتار درمانگر.
برای پاسخ به این سوال باید مراجعینم رو به دو دسته تقسیم کنیم. دسته اول کودکانی هستند که از ابتدا با اختلال همراه متولد میشن، مثل کودکان دارای سندروم داون، دارای کم شنوایی، دارای شکاف کامولب و غیره، که اینها با توجه به اختلال همراهی که دارن پیش بینی میشه که در آینده دارای تأخیر در گفتار و زبان باشن. به همین جهت باید از همون ابتدا تحت نظر گفتار درمانگر باشن و روند رشدی گفتار و زبانشون توسط گفتار درمان کاملا رصد بشه تا هر جا که دچار تأخیر یا انحراف شدن کاملا درمانگر در جریان قرار بگیره و بتونه به موقع اون رو رفع بکنه. اما دسته دوم بچه هایی هستن که دوران تولد سالمی رو داشتن، یعنی بدون هیچ گونه اختلالی به دنیا اومدن، روند رشدی طبیعی رو پشت سر گذاشتن، اما به سن شروع گفتار که میرسن صحبت نمی کنن و هیچ گونه کلامی ندارن. فرض بفرمایید بچه یک سال و نیمه ای رو که هیچ گونه کلامی نداره، کلمات ابتدایی مثل مامان بابا رو هم حتی بیان نمی کنه. خب این بچه باید به گفتار درمانی مراجعه بکنه تا درمانگر طی ارزیابی و تاریخچه گیری که انجام میده یک سری درمانهای مشاوره ای و غیر مستقیم به خانواده ارائه بده که اونها در بافت زندگی بچه وارد بکنن تا بتونن یک تغییری در بحث در واقع بیانی بچه ایجاد بکنن و کاملا در این روند هم باز درمانگر در واقع مطلع هست، در جریان تمام پیشرفت‌ها و پسرفت‌های بچه قرار میگیره تا بتونه به خوبی به بچه کمک بکنه تا از تأخیرهای شدیدتر در آینده جلوگیری بشه. اما توی دسته دوم نکته مهم این هستش که والدین با روند رشد گفتار و زبان بچه‌ها کاملا آشنا باشن و کاملا مطلع باشن، بدونن که در یک سالگی بچه شروع میکنه به صحبت کردن. متاسفانه ما خیلی از خانواده ها رو داریم که فکر میکنن سن شروع گفتار بچه ها 3 الی 4 سالگی هستش و در مواردی شاهد این هستیم که 4 سالگی بچه رو به کلینیک میارن و میگن چرا شروع نمیکنه به حرف زدن، در صورتی که نمیدونن 3 سال از تایم طلایی گفتار زبان بچه گذشته. پس در این دسته حتما باید خانواده ها از این روند آگاه بشن، مطلع بشن تا بتونن به موقع و بدون اینکه تایم طلایی گفتار و زبان بچه از دست بره اون رو به کلینیک بیارن و از تأخیرهایی که حالا شدیدتر هست و با هزینه بیشتر و سخت‌تر هست بتونن جلوگیری بکنن.
در ارتباط با این بخش بسیار خوب که تهیه کنندم و زحمت کشیده بودن تهیه کرده بودن، پیامک هم داریم. یکی از دوستان گفته که من مینا هستم از تهران، اولش مقاومت میکردم برای بردن بچه پیش شنوایی سنج، اما الان در وضعیت خوبی قرار دارم. اما دوستانی رو میشناسم که همچنان مقاومت میکنن و میگن که با بزرگتر شدن بچه وضعیتش بهتر خواهد شد، اما متاسفانه این یک اختلال هست و حتما باید تحت پوشش گفتار درمانگر قرار بگیره. خب بریم سراغ گفتگوی دیگر با خانم دکتر پروین محمدی، دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی، درباره ترمیم ضایعات نخاعی با سلولهای بنیادی که میتونه نور امیدی در دل افرادی که به این مشکل دچار هستند بدمه. خانم دکتر محمدی خدمتتون سلام عرض میکنم.
با عرض سلام وقت بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما. خب خانم دکتر، نخاع قطعا بخش مهمی از دستگاه عصبی مرکزی ماست که درون کانال نخاع قرار داره. حالا افتادن از بلندی، تصادف، سقوط، حوادث ورزشی و حتی زخم‌هایی که ناشی از شلیک گلوله یا آسیب رسیدن به اون عضو باشه میتونه باعث تغییر کیفیت زندگی و حتی تغییر حرکتی فرد بشه. شما بفرمایید که این ضایعات نخاعی چگونه با سلول‌های بنیادی ترمیم پیدا می‌کنند؟ ما داریم افرادی رو که دچار ضایعات نخاعی هستن، نخاعشون قطع نشده اما خب به هر حال ترمیم لازم داره.
همونطور که فرمودین، در واقع اولا این که میخوام راجع به نخاع یکم بیشتر صحبت بکنم.
حتما.
نخاعی در واقع پل ارتباطی بین مغز و اعصاب محیطی هست. در واقع فرمان هایی که از مغز داده میشه از طریق نخاع به در واقع اندام‌های حرکتی عصبی و حسی انتقال پیدا می‌کنه و آسیب به نخاع باعث میشه که در واقع این فرمان‌ها صادر نشه. حالا هر آسیب حالا قطع شدگی نیست، له شدگی، بیشترین در واقع آماری که اتفاق میفته در اثر عوامل مختلف که بیشتر تصادفات هست باعث له شدگی میشه. وقتی له شدگی اتفاق بیفته، یه سری از سلول‌هایی که اونجا هستن به خاطر فشاری که از طریق ستون و فقرات ایجاد میشه در واقع دچار مشکل میشن، سلول‌ها از بین میره و فرد دچار اختلال حرکتی و حسی خواهد شد. در مورد ضروری بودن در واقع ریسرچ و پژوهش در مورد نخاع، این رو فقط بهتون بگم فردی که 20 سال 30 سال 40 سال با پاهای خودش راه رفته، حرکت کرده، کارش انجام داده، حالا به هر دلیلی دچار مشکل بشه در واقع نخاش آسیب ببینه و نتونه کارهای روتین خودش رو انجام بده، واقعا فشار خیلی زیادی هم به خودش هست و خانواده و هم اطرافیان. بله. بخاطر همین در کل دنیا تلاش میکنن که این مشکل رو حل بکنن. در کشور ما هم پژوهشگران خیلی خوب در کار میکنن. یکی از روش‌هایی که برای درمان در واقع آسیب تناب نخاعی در حال پژوهش هست استفاده از سلول‌های بنیادین. حالا سلول‌های بنیادین کاری که انجام میدن، حالا سلول‌های بنیادی مثلا شیمی که من بیشتر تو برای پژوهشام استفاده کردم، میان کاری که انجام میدن التهاب رو کم میکنن. همونطور که میدونیم نه تنها نخاع بلکه همه بافتا بالاخص بافتای عصبی وقتی آسیب میبینن یک محیط التهابی ایجاد میشه. اون التهابه مثل شمشیر دولبه میمونه، در موقع خودش اتفاقا خوبه، باعث میشه که بیماری گسترش پیدا نکنه و در همون موضع باقی بمونه. اما زمانی که این التهاب بیشتر میشه و حالت مزمن پیدا میکنه، درمانه ها رو دچار اختلال میکنه، باعث ایجاد اسکار و بقیه داستان ها میشه که باعث میشه که درمان به خوبی انجام نشه. حالا سلول‌های بنیادی مزان شیمی مخبل اخذ کار میکنن، یه سری مولکول ها رو از خودشون آزاد میکنن که این مولکول ها باعث میشه که اون التهاب رو کم بکنه، شرایط رو برای گسترش بیماری کمتر میکنه.
بله
بله بله. حالا تو پژوهش های مختلف میان استفاده از سلول های بنیادین رو بهینه سازی میکنن.
بله.
حالا تو پژوهشی که به صورت خاص تیم ما روی آسیب تناب نخاعی انجام دادن، ما تلاش کردیم از سلول‌های بنیادین رو توی یک حصار هیدروژنی بذاریم، یه تغییر ژنتیکی روی این سلول‌های بنیادی هم داشته باشیم. حالا مجموعه این سلول بنیادی تغییر ژنتیکی داده شده به همراه این حصاری که دورش هست رو به حیوانی که در واقع دچار آسیب تناب نخاعی کردیم مدل ایجاد کردیم، تزریق کردیم. حالا هدف ما چی بوده اینجا؟ هدف این بوده که این سلول های خب ببینید وقتی که تون حصار هست، این حصار به مرور زمان از بین میره و سلول ها میتونن اونجا قرار بگیرن، ولی در مرحله اول که سلول ناشناخته هست و محیط خصمانه التهاب اونجا وجود داره، این کپسوله کردن و اون حصاره باعث میشه که اینها بتونن مولکول ها رو از خودش اون حصاره پیریه که میتونه مولکول ها رو از خودش عبور بده، منتها سلول نمیتونه وارد بشه.
بله.
و این اتفاقی که میفته اون حواسی که سلول های بنیادی مزان شیمی دارن رو میتونه القا بکنه، اون مولکول ها ترشح بشن، اون التهاب رو تعدیل بکنه، التهاب خاموش نمیشه ولی تعدیلش میکنه به اون مرحله که خود بافت هم بتونه ترمیم رو انجام بده.
درسته.
و بعد در مرحله بعد با اون تغییر ژنتیکی که انجام دادیم، وقتی که هزاره به مرور زمان اینها تجزیه میشن،
بله،
سلول‌ها به سمت عصب برن و اون عصب جایگزین سلول‌های عصبی، جایگزین سلول‌های آسیب دیده بشه.
به این طور، به این صورت در حقیقت ترمیم ضایعات نخاعی با سلول‌های بنیادی انجام میشه.
بله.
خب این در حقیقت میتونه یک افق روشن باشه برای افرادی که دچار ضایعات نخاعی هستن. خیلی متشکرم. حالا سعی میکنیم که در برنامه‌های آینده بیشتر در این زمینه با تو صحبت کنیم. خانم دکتر محمدی که شما دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی هم هستین، یکی از بهترین رشته‌ها. با تو خدافظی میکنم و ازتون ممنونم. خدا نگهدارتون. دوستان، ما در برنامه روزانه میخوایم بریم در بخش پایانی سراغ آنچه گذشت.
چه گذشت.
بله، در برنامه امروز راجع به هفته بسیج دانش آموزی و استکبار ستیزی صحبت کردیم و روی کرده این هفته که نشاط آفرینی، امید و استکبار ستیزی هست. درباره راهبردهای دفاعی که باید از دل دانشگاه‌ها خارج بشن با زیرساخت‌های فیزیکی، سایبری، انسانی و معنوی صحبت کردیم. با آقای دکتر الهامی راجع به تحت پوشش قرار گرفتن بیمه سلامت و خدمات روانشناسی صحبت شد که این تعرفه‌های روانشناسی مراکز دولتی حتی میتونن به میزان 70% افراد رو پوشش بدن. و درباره ترمیم ضایعات نخاعی با سلول‌های بنیادی هم با خانم دکتر پروین محمدی صحبت کردیم که افق‌ها و اتفاقات خیلی خوبی رو برای افراد دچار این مشکل رقم میزنه. این نوید رو به شما بدیم که انشالله در برنامه‌های آینده راجع به طرح جوانی جمعیت هم صحبت خواهد شد. پیامک‌های هم داریم که بعضی از افراد گفتن به این طرح خوشبین نیستن و امیدوار نیستن، اما ما امیدوارتون می‌کنیم و انشاءالله در برنامه‌های آینده در این زمینه صحبت میشه. باهاتون خداحافظی میکنم تا صبح فردا رأس ساعت 9 صبح.
قشنگ شده، حتما خانمون
بهم 20
میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی 3 تا جاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون ژاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه میتونیم هم خونه خودمون رو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه ها سردشون نشه. حالا دیگه 20 میگیری؟
با مصرف بهینه گاز و برق و تنظیم دمای خانه هایمان می توانیم گرما بخش خانه هموطنانمان در نقاط سرد کشور باشیم.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
طبق آمار رسمی وزارت نیرو، میانگین سرانه مصرف برق هر ایرانی 2500 کیلووات در سال است. هر ایرانی 3 برابر میانگین جهانی برق مصرف می‌کند. 3 برابر میانگین جهانی، 3 برابر میانگین جهانی.
از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو به خیر. امیدوارم که لحظه هاتون پر از آسایش، پر از آرامش و پر از یاد خدای مهربون باشه. دوستان، وقتی خدا دری رو به روی بندش میبنده، نباید برای باز کردنش اصرار کنیم، بلکه بدونیم که اون چه که پشت اون در هست حتما به صلاح ما نیست و خدای بزرگ بهتر از همه کس صلاح ما رو میدونه. درود بر شما شنوندگان محترمی که رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم که همچنان در کنار ما بمونید، به ادامه برنامه ها توجه کنید و از سامانه پیام کوتاه 301035 هم جهت ارتباطتون با برنامه های رادیو گفتگو استفاده کنید و نظر